بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. جمعه شبها و در سری برنامه مهدیار در خدمت همه شما بینندگان عزیز هستیم و در خدمت مهمان و کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین آقای مجتهد سیستانی. ابتدای برنامه از ایشون درخواست میکنم عرض سلامی اگر دارن خدمت شما بفرمایند، در ادامه برنامه با حضور ایشون و مباحثی که مطرح میکنن در خدمتون هستیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز و عرض تسلیت دارم ایام مصیبت بار اربعین و مخصوصا قصه امسال که راه اربعین بسته بود و خیلی دلها شکست از این ماجرا. انشالله خدای متعال اجر عزاداری های امسال ما رو چندین برابر بکند به خاطر این همه محرومیتی که در این زمینه دچار شدیم. خدمتون است.
خیلی ممنون. به عشق چله گرفتم که محترم باشم ولی نشد که شب اربعین حرم باشم. حاج آقا فرمودن امسال بر عاشقان حضرت سید الشهدا، بر متوسلین و دوستداران عزاداری و حضرت ارباب خیلی سال سختی بود. بسیار امید داشتیم که حتی تا این روزهای آخر راه باز بشه و یه فتحی بشه و انشالله که بتونیم خودمون رو برسونیم به راهپیمایی بزرگ و عظیم اربعین. اما خب پسندم آنچه را جانان پسندد. امسال سرنوشت ما و امسال روزی ما اینطور هجران و فراق مقدر شد. انشالله سال آینده و سالهای آینده این راه باز باشه و بتونیم مثل سالیان گذشته عرض ادب بکنیم. بحث حاج آقای مجتهد سیستانی راجع به بررسی حدیث وصیت به اینجا رسید هفته گذشته که حذف کردن در عناوینی که تعداد ائمه و اون چیزی که در قرآن در روایات ذکر شده در 12 عدده چند عنوان بررسی کردند و ادامه رو می‌فرمایند. اون 4 عنوانی که هفته گذشته گفته شد من فقط صرف یادآوری خیلی تیتروار عرض میکنم. یک عنوانی که عرض کردن دوستانی که هفته گذشته برنامه رو دیدن خاطرشون هست، من فقط منباب یادآوری میگم. تعبیر تا روز قیامت عنوان اولی که بیاناتشون گفتند، عنوان و تعبیر ذکر اسامی که اسامی نقل شده برای ائمه، یه عنوان دیگه که فرمودن این که این نه کم میشود و نه زیاد میشود، و عنوان 4 تعیین اولین و آخرین از ائمه و اون عدد 12 که حذف شده. از عنوان 5 که دستبندی کردن حاج آقا این هفته در خدمتشون هستیم. حاج آقا بفرمایید از عنوان 5.
سلامت باشید. همطور که شما عرض کردید صحبت ما در مورد بیان ادله ما در مورد حصر عدد ائمه و اوصیا و خلفا و اولیا و حجت های این امت در 12 بود. اگر این برای ما ثابت شود که این امت بیش از 12 امام ندارد، دیگر هر کسی مدعی امامت شود به هر معنا و به هر تأویلی که ببرد باطل هست و هیچ نیازی به بررسی ادله‌ای که او ارائه می‌کند نیست. اگر ثابت شود که ما 12 تا بیشتر نداریم. ما در همین صدد بودیم، عرض کردیم که عناوین گوناگونی در روایات ما آمده است تا به بیانهای مختلف، به راه‌های مختلف اثبات بکند که 12 امام، 12 وصی، 12 خلیفه، 12 ولی و 12 حجت بیشتر ندارد امت اسلام. همطور که عرض کردید 4 تا عنوان رو مورد بررسی قرار دادیم. مورد پنجم تعیین پایان دهنده اوصیا هست، یعنی در روایات متعدد تصریح شده است که امام زمان علیه السلام پایان دهنده اوصیا هستند. خب وقتی پایان دهنده اوصیا باشن، دیگه هر کسی با هر منطقی که داشته باشه این رو متوجه می شود که پس بعد از اینشان وصی دیگر نخواهد بود، چون جریان یمانی گاهی اوقات شیطنت می کنند در مورد امامت. میگن ما که میگیم احمد بصری امام است، ما 12 امام بیشتر قبول نداریم. این امام مثلا به یک معنای دیگری است، امام به معنای عام است، اونا امام به معنای خاص بودن. خب در مورد وصی چی میخواد بگید؟ دیگه ما وصی به معنای عام و خاص که نداریم. وصی یعنی کسی که وصایت داشته باشد از فرد قبلی. وقتی آخرین نفر امام زمان باشن از اون وصیها، از اون اوصیا، پس دیگر بعد از ایشان وصیی نخواهد بود. من چند مورد از این روایات رو خدمتتون عرض میکنم. امام زمان علیه السلام فرمودن من پایان دهنده اوصیا هستم و خداوند به واسطه من بلا را از اهلم و شیعیانم دور می‌دارد. امام عسکری علیه السلام خطاب به امام زمان علیه السلام که به دنیا آمده بودند فرمودند تو فرزند من و وصی من هستی، من پدر تو هستم، تو میم ح میم دال بن حسن، فرزند علی، فرزند محمد، فرزند علی تا امام اعظم شما اول را شمردن، تو زاده رسول خدایی و توی پایان دهنده اوصیا و امامان پاک. تصریح امام عسکری علیه السلام این هست، امام زمان آخرین وصی پیامبر می باشد. یا در روایت دیگری داریم که هر که دوست دارد خداوند را در امان و با حالت طهارت ملاقات بکند و ترس بزرگ روز قیامت او را محزون نکند، باید ولایت تو و فرزندان تو را بپذیرد. بعد خود پیامبر ذکر میکنند فرزندان تو حسن و حسین و علی ابن الحسین میشمارند، سپس حسن، سپس مهدی که او پایان دهنده آنهاست، کس دیگری قرار نیست بعد از امام زمان علیه السلام باشد. یا در دعایی داریم که در مورد نیمه شعبان وارد شده که شب ولادت امام زمان علیه السلام هست، که در این دعا می آید که خداوندا بر پایان دهنده آنان و قائم ایشان باشد. یا در دعایی داریم
از عوالمشان که
در مورد درود شعبان وارد شده که در روایت دیگری داریم با سلام بر امام زمان علیه السلام که می فهمد سلام خدا و برکات و تحیات و درودش بر مولایم صاحب الزمان و جانشین حسن، سلام بر تو ای پایان دهنده اوصیا. من نمیدانم واقعا کسی این همه روایت رو در این زمینه مورد بررسی قرار بده چطور میتونه عقیده پیدا بکنه که پس اوصیا با امام زمان علیه السلام تمام نشده اند و بعد از ایشان هم وصی خواهد بود. البته خب این جریان برای هر جوابی که ما میدهیم سعی میکنند یک پاسخی دست و پا بکنند، پاسخهایی که بعضی وقتها واقعا مضحک و خنددار و واقعا غیر علمی هست. در اینجا هم خواسته مثلا معنای خاتم الاوصیا رو به جوری تعبیل ببرد و ادعا میکنند که خاتم در اینجا به معنای آخرین نیست، خاتم الاوصیا به معنای آخرین وصی نیست. میپرسیم چرا؟ میگن به خاطر که همین تعبیر در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام هم آمده. امیرالمؤمنین در روایات فراوان، به تعبیر اونها البته، در روایات فراوان تصریح شده است که ایشون خاتم الاوصیا هست. خب اگر که خاتم الاوصیا یعنی آخرین وصی ها، پس چطور بعد از ایشون امام حسن وصی بوده، بعد از ایشون امام حسین وصی بوده؟ جوابی که ما به اونها میدهیم این هستش که در هیچ روایتی که سند داشته باشه، ولو سندش ضعیف باشه، ولو سندش عرضم شما مجهول باشه، در هیچ روایتی که براش سند ذکر شده باشه امیرالمؤمنین علیه السلام خاتم الاوصیا معرفی نشده اند. خاتم الوصیین معرفی شده اند، یا خاتم الوصات با اون دوتا تعبیر. خاتم الاوصیا معرفی نشده اند و این یک دروغ آشکار از طرف جریان یمانی است. و قطعا این که تأکید داشتن امیرالمؤمنین رو خاتم الوصیین معرفی کنند و باز تأکید داشتن که امام زمان رو خاتم الوصیین معرفی نکنند، خاتم الاوصیا معرفی بکنند، روشن می شود که تعدد این دوتا جمع، جمع مکسرها رو مختلف اعظم شما ذکر کردن، ناظر به دوتا معناست نه یک معنا. و اون دوتا معنا از این قرار هستش که امیرالمؤمنین علیه السلام آخرین وصی بلا فصل یک پیغمبر است، یعنی هر پیغمبری یک وصی بلا فصل داشته است، امیرالمؤمنین علیه السلام خاتم الوصیین است. یعنی چه؟ یعنی بعد از امیرالمؤمنین هیچ پیغمبر دیگری نخواهد بود که باز بخواد اون پیغمبر
وصی.
یعنی این خاتم الوصیین به عبارتی خاتم النبیین رو میخواد محرز بکنه که نبوتی بعد از اعظم شما پیغمبر اسلام نیست، خاتم الوصیین یا خاتم الوصات. اما خاتم الاوصیا که تأکید شده از امام زمان علیه السلام خاتم الاوصیا هستند و در مورد امیرالمؤمنین هیچ وقت این تعبیر به کار نرفته، یعنی که پیغمبر اسلام خودشون وصیهایی داشتن که طبق روایات متعدد در جلسه قبلی ما اعظم شما مطرح کردیم و بررسی کردیم 12 تا بیشتر نیستن. آخریش کی هست؟
حضرت
مهدی علیه السلام. لذا اون خاتم الوصیینی که در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام اعظم شما مطرح شده با اون خاتم الاوصیایی که در مورد امام زمان علیه السلام مطرح شده، هر دوتاش به معنای آخرین وصی است، هیچ مشکلی هم معناش ندارد. منتهای مراتب اون اعظم شما جمع مکسری که اونجا به کار برده شده با یک معنا در نظر گرفته شده، این جمع مکسری که اینجا به کار برده شده است با یک معنای دیگر. من اگر بخوام یک مثالی بزنم، کلمه امر هم جمعش امور است هم جمعش اوامر است، یک کلمه است در ظاهر اما دو تا معنا دارد. اگر جمعش را با امور شما بستید به معنای کارها و اشیاء می آید،
یعنی تعدد می
آید. بله دوتاش برای تعدد، هم امور هم اوامر. اما به چه معنایی هست؟ امور و اوامر دوتاش جمع امره. میخوام عرض بکنم که یک کلمه است اما دوتا بار معنایی دارد. اگر امر را جمع به امور بستید، یعنی کارها یا اشیاء، مثلا میگه این امور رو که گفتم انجام دادی، یعنی اون کارهایی که گفتم. اما اگر همین امر رو جمع مکسر به اوامر ببندید، یعنی دستورها، اوامر به معنای دستورهاست، امور به معنای دستور نیست، در حالی که اگر کسی بهش بگن امر معمولا دستور به معناش تو ذهنش خطور میکنه که امر یعنی دستور. اما امر در کلام عرب دو تا معنا داره حداقل، یکی به معنای کار هست، مثلا میگه مثلا فلانی مثلا یلی امره، یعنی متولی کار او شد، نه یلی متولی دستور او شد. گاهی اوقات معنی دستوره، جمعهاش هم با هم فرق میکنه. این که در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام تأکید شده است که ایشون خاتم الوصیین است، روایات متعدد داریم، یا خاتم الوصات، ما نداریم که ایشون خاتم الاوصیا باشد، یک روایتی که از اون سند داشته باشه، ولو سند ضعیف باشه ولو مشهور باشه هرچی باشه.
اونا میگن همچین روایتی داریم،
اونها میگن متواتر داریم، اصلا ثابت است که ایشون خاتم الاوصیا است، دروغ محض است، ایشون خاتم الوصیین است، ایشون خاتم الوصاد است. از اون طرف در مورد امام زمان علیه السلام
اشتباه ادبی رو میکنن، اون وصیین رو به معنی اوصیا میگیرن.
بله اونها میگن که وصی با اوصیا چه فرقی داره، اونها فکر میکنن هر گردی گردوست، اطلاعشون متاسفانه خیلیاشون ندارن، خیلیاشون هم اگر اطلاع دارن چون خب نمیخوان باطل خودشون رها بکنن، متاسفانه دست به فریبکاری میزنن و امر رو مشتبه میکنن. ولی اینکه خاتم به معنی آخرین است، شما در هر کتاب لغتی مراجعه بکنید، این کاملا مسئله روشنی است که خاتم به معنی آخره.
احتمالاً میخوان آقا این خاتم رو به معنی آخر نگیرن، چون این فرقه ها و این جریانات که شروع میشن از ادعای وصایت و من نیابت بلد. شروع میکنن، به امامت میرسن، بعدن هم به پیغمبری میرسن دیگه،
احتمالاً میخوان پیغمبری هم دارن.
میخوان اون خاتم الانبیایی رو هم احتمال از زیر سوال.
بله احمد بصری نه تنها ادعای نبوت، ادعای الوهیت هم داره که اصلا میگه پیغمبرم الله بوده، الله فی الارض بوده و اهل بیت همه الله فی الارض بودن، منم الله فی الارض. حالا اونو بعد جای خودش انشاءالله مورد بررسی قرار میگیره. پس ما پنجمین تعبیر رو هم مورد بررسی قرار دادیم که امام زمان علیه السلام
پایان دهنده اوصیا،
وقتی پایان دهنده اوصیا هستن معناش میشه حصر در 12، چون امام زمان قطعا 12 بودن در این مورد که ما دیگه شک و اختلافی با کسی نداریم، و وقتی ایشون 12 بوده و در این حال آخرین بوده، خب دیگه تمام میشود دیگه، دیگه بعد از ایشان کسی نیست و عدد منحصر در
12
میشه. تعبیر ششمی که در روایات مطرح شده پاسخ به این سوال است که از معصومین یا از پیغمبر یا از غیر پیغمبر، از معصومین تعداد ائمه یا اوصیا یا خلفا رو پرسیده اند. جریان یمانی ادعا میکنند که عدد مفهوم نداره، مثلا اگه من بگم ساعت چنده، یکی بگه ساعت 12، شاید منظورش این بوده که مثلا 12:59 دقیقه است، مثلا 1 دقیقه به 1 که تو معقول هم نیست این عدد ارزم بزرگ شما جا به جا فرق میکنه و در بسیاری جاها هم مفهوم داره. حالا ما بر فرض بخوام بگیم عدد مفهوم نداره، اما در جایی که کسی سوال از مقدار میپرسد که مثلا چند تا شما برادر دارید، مثلا مسئول آمار آمده در منزل شما میگه شما چند تا فرزند دارید، بعد بگید که من دو تا فرزند دارم، بعد بگی خب بچه را چهار جفت کفش بچگانه، بگه من به مقداری از عدد اشاره کردم. من وقتی از شما میپرسم در مقام بیان از شما طلب همه عدد هستم و شما هم اگر جواب میدهید، اگر عاقل باشید و منطقی باشید، به تناسب سوال من جواب میدهید. بنده چون تمام مقدار رو میخوام بدانم، شما همون مقداری که میفرمایید تمام المقدار است، نه بعضی از مقدار. لذا وقتی از اهل بیت پرسیدن که این امت چند تا امام دارد، این بگیم امام به بعضی از عدد اشاره کرده است، اصلا منطقی و معقول نیست. حالا بنده چند تا حدیث رو در اینجا میارم که از معصومین پرسیدن که ما چند تا امام داریم در این امت و اونا گفتن 12 تا. آیا شما از این حصر نمیفهمید؟ اگر نمیفهمید به از شما عقل خودتون باید این مقداری نهیب بزنید که چرا این مسائل واضح و بدیهی رو متوجه
اصلا نمیشه. اصلا اشکال از فهم طرف مقابلم نیست، اشکال متوجه چیز میشه، متوجه معصوم میشه که یعنی ناقص گفته اون بیان.
حالا اونا که توجیه دارن برای اون از این حرفا توجیه میکنن، مثلا معصوم چون این مثلا از سر بوده، اسرار بوده، نمیخواستن مثلا بگن. ما اونجا جوابشون رو دادیم که شما از یک طرف میگید که احادیث مهدیین متواتره، از یک طرف میگید سر بوده نمیخواستن. این چه سری بوده که متواتر بیان شده؟ آخه میشه همچین چیزی؟ یک بام و دو هوا که نمیشود. یا سر است یعنی مخفی نگه داشته شده، بس قطعا متواتر نیست، باید واحد واحد باشه.
یا متواتر است که
یا متواتر است
تمام جمعیش گفته بشه دیگه.
اگه متواتر است که دیگه این چجوری میخواستن مخفی کاری کنن اگه متواتره؟ لذا این میشه یک بام و دو هوا. جوان یهودی رو به امیرالمومنین علیه السلام گفتش که مرا از سه تا مسئله آگاه کن، اگر این سه تا رو جواب دادی دیگه من از شما معرفتم مثلا کامل میشه. از اوصیای پیامبر چند امام عادل بعد از او هست؟ حالا به هر معنی شما میخواد امام رو بگیرید، اونا میگن امامت عام داریم، امامت خاص داریم، هر چی دارید، حالا به هر معنی میخواد بگیرید، او از امامهای بعد از پیامبر میپرسد. امیرالمؤمنین فرمودند ای هارونی، چون این از نسل حضرت هارون بود اون آقای یهودی، به راستی که برای پیامبر 12 وصی است که همانها امام عادل هم هستند. با این بیان هم عدد اوصیا و هم عدد ائمه در 12 نفر داره حصر میشه. در روایت دیگری داریم که کسی پرسید ای رسول خدا بعد از شما چند امام هست؟ حالا امام رو باز دوباره تاکید میکنیم، جریان بصری، احمد بصری، به هر معنایی که میخوان بگیرن، امام عام، امام لغوی، امام خاص، امام هر چی، به هر معنایی که میخواد بگیرید، میگه چند تا امام هست. او بنده خدا که تو ذهنش امام عام و امام خاص نیستش که، یعنی کسی که داره مقام امامت باشه، حالا به هر معنایی که شما میخواد اون رو فرض بکنید، ای رسول خدا بعد از شما چند امام هست؟ فرمودن 12 تن به تعداد نقبای بنی اسرائیل. روایت دیگر داریم که باز از امام پرسیدن ای فرزند رسول خدا، از امام حسن علیه السلام، آیا پیامبر شما عهدی با شما کرد که چند امام پس از او هست؟ فرمودند بله 12 تن به تعداد نقبای بنی اسرائیل. باز در روایت دیگه چند امام پس از شما هست؟ فرمودند به عدد حواریون عیسی، اسباط موسی و نقبای بنی اسرائیل. پس اهل بیت علیهم السلام، مخصوصا این احادیثی که خوندم سه تاش از پیامبر بود، مخصوصا پیامبر، در این جواب این سوال تکراری که چند امام، چند وصی بعد از شما خواهد بود، در این جواب فرمودن 12 تا. و البته خب بعضی وقتا تاکیدم کردن به عدد نقبای بنی اسرائیل. و چون این سوال رو در این جواب رو در مقابل سوالی پرسیدن بیان کرده اند که سوال گوینده همه عدد رو میخواهد، قطعاً پیامبر هم یا اون معصومی که فرمودن همه عدد رو بیان کردن. و اینکه بگید به بعضی از عدد بیان اشاره کردن و به بعضیش اشاره نکردن، واقعا این منطقی و معقول نیست.
اون اشکالی که یعنی اون بیانی که اونها دارن که ما 12 امام داریم و 12 مهدی، البته اون جلسه قبلی که از خدمت شما بودم اشاره کردید که این مهدی و امام جفتش یک معنا میده اصلا و باید یک معنا بده، باز برای اون چه جوابی میشه درست داد؟
بله اونها عرضم به حضور شما،
یعنی میگن ما این حصری که روایتی که شما گفتید ما قبول بله. داریم 12 امام داریم ولی ما 12 مهدی هم داریم.
بله خب ما ثابت کردیم ما 12 مهدی نداریم، عرض کردیم ما فقط 6 تا حدیث در
متن اینی که میگم با توجه به اون متنی که توی حدیث خود حدیث وصیت هست
خب بله ما. دیگه ببینید حدیث باید اعتبارش یعنی صدورش از معصوم باید ثابت بشه. اگر شما تونستید ثابت بکنید که معصوم چنین بیانی داشته است که بعد از 12 امام 12 تا مهدی می آیند، اگر تونستید ثابت بکنید بعد بریم بحث بکنیم که این 12 مهدی وقتی امام نیستن پس چه هستن. ولی ما ثابت کردیم که این 6 تا حدیث هیچ اعتباری نداره و البته در جلسات بعدی به صورت مفصل تک تک این احادیث رو مورد بررسی سندی قرار میدیم تا روشن شود که این احادیث هیچ جایگاهی در شیعه نداشته و احدی از علمای شیعه اعتقاد به این مسئله نداشته. از شیخ صدوق شما بگیرید که کتاب اعتقادات الامامیه رو نوشته. شیخ صدوق کسی هستش که بیش از 20 سال غیبت صغرا رو ایشون درک کرده. غیبت صغرایی که نواب اربعه درش حضور داشتن و متصل به عصر معصوم بوده و هنوز مثل ما که 1400 سال بعد آمدیم اینقدر شک و شبهه در مورد اعتقادات شیعه نبوده. ایشون کتاب اعتقادات الامامیه رو وقتی می‌نویسن در مورد ائمه به 12 امام اعظم شما اشاره می‌کنن و میگن آخرینشون امام زمان هست، همیشون قائم آل محمد است و ما عقیده داریم هیچ کسی غیر از ایشون قائم نیست، ولو تا روز قیامت ایشون نیاید، بخواد یک روز مانده به روز قیامت کسی بیاد همیشون میآید. اعتقادات امامی این است. شیخ طوسی در العقائد الجعفریه و الاقتصاد فیما یتعلق بالاعتقاد اونجا وقتی میخوان عقاید شیعه جعفری رو اعظمشون شیعه 12 امامی رو بیان بکنن کوچکترین اشاره‌ای به مسئله مهدیین که بعد از 12 امام 12 مهدی میآید ندارن. سید مرتضی همینطور، شیخ مفید همینطور، اینها هیچ کدوم مسئله مهدیین رو قبول نداشتن، چون عرض کردیم احادیثی که در این زمینه وجود داره بیش از 6 تا نیست و اونها هم عرض کردیم نه اینه که توسط شیعه ها نقل شده، دو تاش از واقفیه است، یکیش از 6 امامی است، یکیش از غلات، یکیش از اهل سنت، یکیش هم که اصلا سند نداریم از کجا آمده. لذا این که شما بپرسید پس اون 12 مهدی چه هستن، ثابت شد که اصلا 12 مهدی وجود ندارد. این یک مسئله ببخشید این یک مسئله انحرافی بوده که شیعه هیچ اعتقادی نداشته، اهل بیت همچین چیزی نفرمودن. اینها احادیث است جعلی که اصلا قابلیت اثبات این که از امام صادر شده باشد رو ندارند. عنوان هفتمی که در مورد اعظم شما اصالیب حصر عدد در 12 ما داریم ضمیر تأکید هست. ضمیر تأکید
این هم عنوان جدید هاج آقا؟
بله عنوان هفتم هست. ضمیر تأکید هم کسانی که از ادبیات عرب آگاهی داشته باشن میدونن دال بر حصر هست. اعظم شما حدیث رو میخوانم: خداوند پیامبر و علی و 11 تن از فرزندان او رو از نور عظمتش آفرید و همانها ائمه از فرزندان رسول خدا هستند. این کلمه همانها ضمیر تأکید است برای حصر. همینها هستند امامان، همین 11 تایی که گفتیم به اضافه امیرالمومنین، یعنی کس دیگری نیست. یا در روایتی داریم که پیامبر میفرمایند: زمانی که من به آسمان به معراج برده شدم، به ساق عرش نظر انداختم، دیدم به خطی از نور نوشته لا اله الا الله و اسم پیامبر و عرضم به حضور شما نام علی آمده بود، و بس از نام علی دیدم با نور نوشته از حسن و حسین و علی و علی و از شما علی و محمد و محمد و محمد و جعفر و موسی و حسن و حجت. گفتم خدایا اینان که تکریمشان نمودی و نامشان را مقارن نام خود آوردی کیستن؟ اینا کیان؟ اسمشون اینجا 12 تا گذاشتید شما. ندا داده شدم: ای پیامبر، همانها اوصیای پس از تو و امامان هستن، همینا هستن، کس دیگری نیست. خوشا به حال دوستانشان و بدا به حال دشمنانشان. حدیث دیگری هست از جابر ابن عبدالله انصاری که میگه: به پیامبر گفتم ائمه از فرزندان علی ابن ابی طالب چه کسانی هستند؟ پیامبر یک بیانی داشتن که بعد از من ائمه هستن، اولینشان علی است و بعد از علی هم فرزندانش. بعد گفت خب فرزندان کیان؟ شما میگید فرزندان، خب مصداق معرفی کنید. فرمودن حسن و حسین، علی ابن الحسین، سپس باقر، محمد ابن علی، از شما بعد صادق، جعفر ابن محمد، آنگاه کاظم، تا همجور شمردن پیامبر اسامی اهل بیت ائمه علیهم السلام رو. بعد فرمودن که حسن ابن علی، سپس فرزندش قائم به حق مهدی امتم که زمین را پر از قسط و عدل می کند همان طوری که پر از ظلم و جور شده باشد. ای جابر، همانها خلفای من و اوصیای من و اولاد من و عترت من هستند.
خیلی هستن. حاجا من راجع به همین نکته ضمیر تأکید یه سوالی دارم، حالا میریم اتاق فرمان یه میان برنامه برای ما آماده کردن میبینیم برمیگردیم. راههای تماس با برنامه هم باز هست، راههای ارسال پیام هم مثل همیشه باز هست، از طریق سایت، از طریق صفحه اینستاگرام که پخش زنده داره این برنامه، و همچنین از طریق تماس که دوستان براتون زیرنویس میکنن. برمیگردیم در خدمتتون هستیم.
به ماه رویت قسم که جانا، اگر که باشم گه ظهورم، وگر تنم را حصار قبرم میان دستان خود فشارد، زمان با داغ دوری تو گدازد این قلب چاک چاکم، دوباره سر بر ره تو سایم، به جانب پرچم تو آیم، به حسرت تو بمیرم و خون زخمهای شکفته من ز شوق دیدار روی ماه به پیش پایت چنین نگارد. تمام عمرم برای مهدی شود وجودم، فدای مهدی سپاس و گویم، خدای مهدی شنیدم آخر ندای مهدی، تمام عمرم برای مهدی.
خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید در برنامه مهدیار. الحق و بالانصاف بحثی که آقای سیستانی ارائه میدن راجع به احمد الحسن و حالا علل خصوص این بررسی حدیث وصیت بحث کامل و جامعیه و برای زحمت کشیده شده. دوستانی که فقط حالا این هفته مهمان این برنامه هستند، هفته‌های گذشته رو میتونن در آرشیو شبکه ولی از روی سایت ببینن و استفاده بکنن. حاج آقا من یه سوالی داشتم از محضرتون. این ضمیر تأکیدی که گفتین دال بر حسره، این آیا مورد اتفاق علمای علم لغت و ادبیات عرب هست؟ چون که اون دوستان که خب وقتی مثلا علم رجال رو قبول نداشته باشن راجع به حدیث، خب طبیعتا میگن خب نه ما اینو قبول نداریم، اینجا دال بر حسر نیست.
بله خب عرضم به حضور شما، اونها کلا ادبیات رو اصلا قبول ندارن.
اونها خیلی میگن مشکل که... زیاد شد بس.
بله اونها میگن که ادبیات عرب یک علم بشری است و حجت خدا تابع علم الهی است و لزومی ندارد که تابع علم بشری باشد. لذا وقتی مثلا در کتاب عقاید الاسلام احمد بصری میگوید که یک بحثی دارد، کلمه ربهو رو نوشته ربهی، ما اشکال میکنه خب رب چیه؟ خب ما تو کلام عرب مثلا رب نداریم، کسی که فرق بین رب و رب رو نمیفهمه چطور ادعای امامت میکنه؟ اونها خب دو تا جواب میدن. یک حالا تو قرآن همیشون اشتباه دارد، اعظم بزرگ شما مثلا قالو رو زده قالوه، مثلا یک فتحه اضافه کرده تو خود کتاب. ما میگیم که خب حالا این آیه رو شما که خب کپی کردی از نرم افزارها، اونجا که فتحه نداره، خودت فتحه رو اضافه کردی، مثلا چه بیماری داشتی که یه فتحه بیه شما تو لغت قرآن اضافه کنی؟ اونها جواب میدن که اعظم بزرگ شما اولا که رعایت ادبیات واجب نیست برای ما، حالا گفته قالوه، ما که میدونیم ازش قالوست، مهم اینه که منظور را برسونند، با هر جور گفتنی هر جور شکست رخته حرف بزنند منظور که منتقل شود کفایت میکنه. دوما که ارزم شما اینجا بحث علم قائم به قرائت اصیل هست، چون شما میدانید بالاخره قرائت های مختلفی، ما قاری های مختلفی داشتیم، قرای سبعه داشتیم، 14 گانه داشتیم، 28 گانه داشتیم، حتی بالاتر از اون که بعضی، البته نه که تمام قرآن، بعضی از کلمات بعضی از آیات رو جور دیگری خواندند. اونها ادعا میکنن که خب بالاخره قرائت اصلی و اصیل نزد قائم هست و در روایتی هم اومده که وقتی قائم بیاد قرائت دیگری مثلا ارائه میده، این اون قرائت است، مثلا قالوه مثلا باید بخونید، که خودشون هم تا قالوه نمیخونن همه جای قرآن رو، مثلا اینجا. لذا اونها چون کلا ادبیات عرب رو قبول ندارن، ما که با اونها حرفی نمیزنیم، ما برای خودمون داریم صحبت میکنیم که شیعه ها، شما که بالاخره علم از شما مورد قبولتون هست، منطق دارید، عقل دارید، میدونید که کسی نمیتونه بیاد ادبیات یک زبان رو انکار بکند و بگه کلا ببوس بذار کنار، چون اگر شما ادبیات رو بگذارید کنار دیگه از قرآن نمیتونید چیزی رو استخراج کنید، از روایات اصلا نمیتونید چیزی رو استخراج کنید. که من یک نمونهش اگه یادتون باشه تو هم آیه تطهیر خدمتتون عرض کردم که اگر اونجا بحث تقلیب رو شما نپذیرید، این آیه اسمت کیو داره میگه وقتی همه ضمایر مذکر هست؟
با استفاده از ادبیات عرب،
با استفاده از ادبیات عرب و قاعده تقلیب ما داریم میگیم که این آیه منطبق هست بر از شما 4 تا مرد و یک زن، و الا اگر شما ظاهر لفظ رو نگاه بکنید این فقط مذکر است، باید یه قولی پیدا بکنید که فقط مردها رو شامل شه، و چون هیچ قولی نداریم که فقط مردها معصوم باشن، پس این آیه مثلا فوقش مبهم است یا مجمل است یا یه طور دیگه، خلاصه هیچی دیگه دلالتی بر هیچی نداشته باشه و این اصلا مورد پذیرش نیست. و عرض کردیم که این کلا به هم میشه میریزه همه چیز را. و جالب هم این هستش، حالا این آقایون که اینطور میکنن، احمد بصری در کتاب عقاید الاسلام وقتی میخواد بنویسه ده ها صفحه اعراب کلمات رو گذاشته. یعنی اونجا که انه باید اسم رو ازم شما نصب بده، نصب داده. اونجا که فعل آمده فاعل باید رفع بگیره، رفع اون ثبت کرده، فاعل رو رفع داده، مفعول رو نصب داده، مجرور و مضاف الیه رو جر داده. خب آقای احمد بصری، مگه شما نمیگی این علوم بشریه؟ شما برای چی داری اعراب میگذاری؟ اگر میگی اعراب میذارم که خب کسی غلط قلود نخونه، خب بخونه، چه اهمیت داره؟ شما فقط میخوای مرادتو منتقل بکنی. و اصلا چرا مثلا 50 صفحه اعراب گذاشتی تو این 300 صفحه بقیه هیچ کدوم اعراب نداره؟ مثلا حتما شما قبول داری این اعراب ها رو که داری تو کتاب به اسم عقاید الاسلام که تحدی کردن که کسی نمیتونه یک کلمه رد بکنه، اعراب گذاشتید. میخوام بگم این خود این جریان از شما در سخن و در عمل دوگانه رفتار میکنن. در سخن ادبیات رو مطلقا رد میکنن و میگن ما اصلا ادبیات عرب رو قبول نداریم، ان فتحه بده، ان ذمه بده، ان جر بده، هر کار میخواد بکنه، برام مهم نیست اینا. غلط قلوت هرچی گفت، مراد مهمه. اینجا هم خیلی از شما راحت میان منکر میشن که کی گفته مثلا ضمیر؟ ما که حدیث نداریم، ما تابع ثقلینیم. کجای قرآن گفته مثلا ضمیر تاکید مثلا داله بر حسره؟ کجای قرآن اعظم شما گفته که، کجای روایات گفته، کجای ثقلین گفته که
اینجا رد میکنن؟ باز جای دیگه که به نفع خودشون بله. باشه از ادبیات عرب استفاده،
بله از ادبیات عرب استفاده نه تنها میکنن، بلکه عرض میکنم احمد بصری کتاب اصلیشونه عقاید الاسلام، اونجا خب اعراب گذاشته تا صفحه 50 خورده ای. خب اگر این اعراب ها باطله، شما برای چی اعراب میذاری؟ بذار من فاعل و مجرور بخونم، چه فرقی میکنه؟ برای چی فاعل شما خود ذمه چاپ کردی، با ذمه چاپ میکنی، مفعول با من نصب مثلا چاپ کردی، مجرور رو مثلا خبر لیسه که منصوب باشه یا اسمش مرفوع باشه، تمام اینها رو اونجا شما مثلا اعراب گذاشتی، خب برای چی گذاشتی اگه اینا باطله؟ لذا عرض میکنم عملشون یک جور هست، سخنشون یک جور هست و اینها خیلی راحت میتونن این کار بکنن، حتی همه چیز رو انکار میکنن. ولی خب کسی که منطق داشته باشد میداند که این حرفا حرفای یک منیقاز است، کسی نمیتونه ادبیات یک زبان رو انکار بکند و حجت خدا هم چون برای ما آمده است علل قاعده طبق ادبیات ما سخن میگوید، اگر بخواهد طبق ادبیات خاص خودش سخن بگوید باید بگه، به ما تذکر بده که من به عنوان این که حجت خدا هستم با یک ادبیات خاصی آمدم که اینطوریه، مثلا من فاعل رو جر میدم یا اصلا فاعل رو کلا هر چی دلم خواست میدم، مفعول رو اینطور میکنم، مثلا اسالیبی که داله بر حسره مثلا قبول دارم قبول ندارم، یک چیزی به ما بگوید که ما بر اساس خط کشی که او به ما میدهد، بر اساس ترازویی که او به ما معرفی میکند، بتونیم کلماتش رو بسنجیم. وقتی امام علیه السلام، معصوم علیه السلام هیچ بیانی در مورد این که من یک زبان جدیدی میخوام بیارم، یک اسلوب جدیدی میخوام بیارم ندارد و با مردم به زبان خودشون سخن گفته است، قطعا ادبیاتی هم که رعایت کرده ادبیات مردم است،
همون لسان قوم بوده،
همون لسان قوم بوده. بله. خب حالا سوال شما این هست، آیا این قاعده اجماعی است؟ ما نیازی به اجماع نداریم در قاعده، تجربه میفهمید؟ اگر قالب لغوی ها، قالب نحوی ها، قالب صرفی ها از شما یک قانون ادبی رو قبول داشته باشن، حالا یک نفر آمده مخالفت کرده،
نه من منظورم اون یک نفر نیست، من
ده نفر مثلا، از 10000 نفر مثلا 10 نفر آمدن حرف دیگه هم داده باشن زده باشن، ما ازم به حضور شما که نمیام که منطق نمیاد اینو قبول بکنه که یک حرفی رو که همه قبول دارن، حالا 4 تا نظریه شاذ هم در موردش باشد، ما بیام اونا رو مثلا علم بکنیم، که خب اینا جریان این کارا رو میکنن دیگه، اونها رو علم بکنیم و بعد این نظریه که غالب نحوی ها قبول داشتن و بهش اعتراف داشتن ازم به حضور شما بیام رد بکنیم. مثلا در مورد این که انما داله بر حسره، خب بعضی از علمای اهل سنت همین متاسفانه کار رو انجام میدن. خب این نظر مشهوری است توی از ادبیات عرب که انما داله بر حسره است. آیه ولایتی که در مورد ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام آمده انما توش، انما ولیکم الله و رسوله و الذین، ما میگیم اگر که اینجا مراد از ولی دوست باشد، خب دوست مؤمنین که فقط امیرالمؤمنین نبوده است، همه مؤمنین با هم دوست، انما المؤمنون اخوه، نه تنها دوست هستن، برادر هم هستن. این داره یک معنایی رو میگه که منحصر در امیرالمؤمنین باشد، لذا نمیتونه معناش برادری یا دوستی یا هر چیز دیگری باشد. خب اونها چون نمیتونن جواب بدن، میان میگن اصلا کی گفته انما داله بر حسره؟ خب بابا فرید ببینید کی گفته، مشهور علما میگن. حالا اگه یک کسی پیدا شد، یک آدم شاذی یک نظریه عجیب غریبی داد که ازم شما نوعا قبول نداشته باشن، این که برای ما حجت نمیشه. مثلا فلانی هم مثلا گفته که بله انما ازم شما داله بر حسره، خب گفته که گفته، شما به فلانی چیکار داری؟ شما غالب و مشهور رو بعد نگاه بکن. اینی که عرض میکنم بر نظریه مشهور هست، حالا بنده نمیدونم شاید اتفاق نظر هم باشه، ولی قطعا نظریه مشهور هستش که ضمیر تاکید داله بر حسر است. اولئک هم المفلحون، مثلا اینجا گفتن ضمیر فصل، لازم شما برای تاکید هم آمده و برای حصر هم است. اینها هستند که رستگارانند و این زیاد هست، تو قرآن هست، تو روایات هم هست. شماره هشتم و تعبیر هشتمی که خدمت بینندگان عزیز عرض میکنیم، تطبیق عدد ائمه اوصیا خلفا بر گروهی است که قطعا میدانیم 12 بیشتر نبودن. یعنی آمدن گفتن که تعداد ائمه این امت یا خلفای این امت یا اوصیای این امت به عدد فلان گروه است که میدانیم یقینا آن گروه 12 بیشتر نبودند. این هم یکی از اسالیب بیان حصر عدد میباشد. حالا اینا خودش باز تعابیر مختلفی داره، ما اونجا از شما اینجا 7 میخوام مطرح بکنیم. اولین تطبیقی که کردن تطبیق بر تعداد نقبای بنی اسرائیل در احادیث بسیار زیاد در شیعه و سنی، عرضم به شما و شیعه هم که عرض میکنه مذاهب مختلف، 5 امامی، 6 امامی، 7 امامی، همشون این حدیث رو نقل کردن با بیانهای مختلف، طرق مختلف. 100% این حدیثی که الان میخوام عرض بکنم خلاصه این حالا تواتر معنوی دارد، 100%، یعنی به هیچ از شما من وچی من الوجوهی قابل انکار نیست که پیامبر عدد ائمه یا اوصیا یا خلفا رو منطبق بر عدد نقبای بنی اسرائیل کردن. اولا که در قرآن آمده است که خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت و از میان آنان 12 از شما برانگیختیم. خب این آیه قرآن هست، ما در بنی اسرائیل 12 نقیب، یعنی خود قرآن عدد رو 12 بیان کرده و مورد اتفاق شیعه و سنی و تمام مذاهب اسلامی است. نقباء بنی اسرائیل 12 بیشتر نبودن، یعنی منحصر در 12 بودن. حالا که این روشن شد، بیاد این روایات رو مورد بررسی قرار بدید. پیامبر فرمودن امامان پس از من به تعداد نقبای بنی اسرائیل هستند. شما از این بیان چی میفهمید؟ حالا پیغمبر برای که باز تاکید بکنن ادامه میدن که 12 بودن. اگر نمیگفتن که 12 بودن،
تعداد قطعی رو میگن، هم دوباره به عدد بله. تاکید میکنن،
هم تطبیق بر یک گروهی میدن که ما میدانیم 12 بودن، هم باز بیان میکنن 12 باز بیشتر از این تاکید میکنن. سپس دستشان رو بر پشت حسین گذاشتن و فرمودن 9 از نسل اویان، یعنی تا سومی معین است، علی، حسن و حسین، و باز 9 هم از نسل اون که باز بشه دوباره 12 و باز تاکید میکنن و نهمین فرزند مهدی ایشان است که زمین را از عدل و داد پر میکنند همچنان که از ظلم و جور پر شده باشد. دیگه پیغمبر چطوری باید بیان بکنن که 12 بیشتر نیستن و اون کسی که زمین رو پر از عدل و داد میکند 12 است که 9 فرزند حسین است که همان مهدی است. یا در روایت دیگری داریم که مرا از اوصیای پس از خودت آگاه کن تا به ایشان تمسک کنم. اوصیای پس از شما کی هستن که من معتقد به اینها باشم؟ پیغمبر فرمودن ای جندم، جالبم هست که این حدیثی که من الان دارم خدمت بینندگان عرض میکنم، همین حدیث رو احمد بصیر در عقاید الاسلام آورده، همین حدیث رو، اون تیکه‌ای که به نفع خودش هست ذکر کرده، این تیکه‌ای که به ضرر خودش تا نقطه گذاشته. چون بحث خواب بوده که جندب مثلا آخرش میگه من خواب دیدم که مثلا موسی گفته به پیغمبر اسلام ایمان بیار، اونم میخواد بگه خواب حجته، اون تیکش رو آورده سر همین حدیث که از شما که پیغمبر اومدن گفتن که 12 بیشتر نیستن و اینها، اینا رو نمیاره، سه تا نقطه میگذاره. فرمودن این جندب، اوصیای پس از من به تعداد نقبای بنی اسرائیل هست. شما میخواهید بدین اوصیای من چند تا هستن؟ به تعداد نقبای بنی اسرائیل هست. گفت یا رسول الله، نقیبان 12 بودن و ما در تورات اینطوری پیدا کردیم، نقیبا 12 بودن. حضرت فرمودن بله، امامان پس از من 12 هستن. یعنی هم تطبیق بر نقبا دادن که نقبا یقینا 12 بوده، جندب هم داره میگه 12 بودن، پیغمبر هم تایید میکنه که بله 12 بودن و باز تصریح میکنن که امامان پس از من 12 هستند. و از این حدیث شریف این هم به دست میاد که اوصیا همان ائمه هستند، چون میگه من رو از عدد اوصیای خودت آگاه بکن، حضرت میگن اوصیای من به عدد نقبا هستند و بعد میگن بله امامان 12 هستند، یعنی همون وصیهای من همون ائمه بعد از من هستند، یکی پس از دیگری. و باز پیغمبر اکتفا نمی کنند به این که بگن 12 هستند و به این که بگن به عدد نقبای بنی اسرائیل هستند، بلکه 12 دارم یکی یکی می شمارند. علی ابن ابی طالب بعد از من است، سپس فرزندش حسن، سپس حسین، بعد یکی یکی می شمارند، عرضم به حضور شما، تا می رسد به امام حسن و بعد می فهمند سپس امام مردم از ایشان غائب می شود. جندب پرسید ای رسول خدا، حسن است که غائب می شود؟ فرمودن خیر، فرزندش حجت اوس که غائب می شود. در روایت دیگر داریم خلفای بعد از من 12 به تعداد نقبای بنی اسرائیل هستند. خب جریان یمانی، جریان بصری، شما که قائل هستید مهدی خلیفه رسول خداست، احمد بصری به عنوان مهدی اول خلیفه رسول خداست، خب با این حدیث میخواین چیکار بکنید؟ خلفای بعد از من به تعداد نقبای بنی اسرائیل هستند. شما قائل به دو برابر این عدد شده اید، چطور با این احادیث عقیده شما جور در میاد؟ یا میگه از امامان پرسیدن، فرمودن به تعداد نقبای بنی اسرائیل. یا در روایت دیگر، مرا از تعداد امامان پس از رسول خدا آگاه کنید، فرمودن 12 تن به تعداد نقبای بنی اسرائیل. عرض کردم در این زمینه روایت خیلی زیاد است، هم در شیعه هم در از شما اهل سنت، در فرقه های مختلفشون این احادیث که عدد نقبای بنی اسرائیل رو پیغمبر ملاک قرار داده باشن بسیار بسیار احادیث زیاد است. من به مشتی نمونه خروار فقط اشاره کردم. این اولین از شما تعبیر در مورد تطبیق. اولین تطبیق. تطبیق دوم در مورد عدد اثبات یعقوب هست. اثبات یعقوب گفتن که از فرزندان یعقوب یا از نوادگان یعقوب بودند، که عرضم به حضور شما اینها هم 12 تا بودن. در روایت دارد که اثبات از فرزندان یعقوب هستند، تعدادشون 12 تاست و امامان پس از من که اهل بیت من هستند نیز 12 تن هستند. تصریح پس کرده از حدیث که اولا اثبات یعقوب 12 تا بودن و بعد تطبیق داده است بر عرضم به حضور شما اونها عدد اوصیا و ائمه این امت را. ولی باز پیغمبر طبق معمول اکتفا به این نمی کنن. علی اولینشان است، اولینشون رو معرفی میکنن و وسطشان محمد است و آخرشان هم باز دوباره میم ه میم دال است که همان مهدی این امت است که عیسی پسر مریم پشت سر او نماز میخواند. خب دیگه از این واضح‌تر پیغمبر چه بفرمایند؟ به عدد اثبات یعقوب هستند، 12 تا هستند، اولیشون علی است، آخریشون مهدی است که عیسی پشت سر او نماز میخواند. تطبیق سومی که داریم در مورد، حالا من یک مورد رو گفتم از این احادیث هم باز داریم در مورد اثبات یعقوب، تطبیق سوم در مورد عدد حواریین هست. حواریین هم از شما 12 تا بودن، در روایات ذکر شده و این هم مورد اتفاق نظر شیعه و سنی هست که حواریین 12 نفر بودن. کسی در این زمینه مشکلی ندارد. عدد ائمه اوصیا خلفا بر حواریین تطبیق داده شده است. پیامبر در یک روایتی فرمودند امامان بعد از من به تعداد نقباء بنی اسرائیل و حواریون عیسی هستند، یعنی بر 2 عدد تطبیق دادند. یا در روایت دیگر داریم که پیغمبر فرمودند من خورشیدم و علی ماه هست و حسن و حسین 2 ستاره هستند و ستارگان درخشان همان امامان 9 گانه از صلب حسین هستند که 9مین این امام ها مهدی ایشان است. آنان همان اوصیا و خلفای پس از من می باشند به تعداد اثبات یعقوب و حواریون عیسی. گفتم ای رسول خدا نام اینها را هم برای من ذکر کنید. فرمودن اولینشان علی ابن ابی طالب و بعد یکی یکی باز امامها را ذکر کردن تا به امام حسن عسکری علیه السلام و فرمودن و حجت قائم که در غیبتش مورد انتظار خواهد بود. آنان عترت من از خون و گوشت من هستند تا انتهای حدیث. مورد چهارم و تطبیق چهارم در روایات منطبق بر تعداد چشمه هایی شده که موسی اون چشمه ها رو سنگی بود عصا رو به سنگ زد و طبق تصریح قرآن 12 چشمه از این سنگ جوشید. سنگ بزرگی بود، 12 چشمه از این سنگ جوشید. خب قرآن میگه 12 چشمه جوشید. از پیغمبر هم میپرسن که ای رسول خدا تعداد امامان چقدر است؟ فرمودن تعداد آنها همان تعداد چشمه هایی است که برای موسی بن عمران جوشید. خب دیگه از این واضح تر چطور پیغمبر بفرمایند تعداد امامان چند تا هست؟ مورد بعدی و از شما تطبیق پنجم.
حالا دارید میفرمایید دلیل این تعدد مثال تو روایات چی بوده؟ میتونستن راحت بگن 12 تا.
خب قطعا اهل بیت علیهم السلام از غیب خبر داشتن و میدانستن که عده‌ای خواهند آمد و
این عدد رو دست
خود بله این عدد رو میخوان انکار بکنن تا امامت افراد دیگری رو هم عرضن به حضور شما برای خودشون اثبات بکنن و افرادی رو گمراه بکنن. لذا ائمه علیهم السلام با بیانهای مختلف بارها و بارها و از راه‌های مختلف برای راوی‌های مختلف این مسئله رو بیان میکردن، چون این مسئله از اصول دین هست و ما در چند جلسه قبل هم اینو تذکر داد دادیم که اگر قرار بود مسئله مهدیین واقعا وجود خارجی داشته باشه، اهل بیت می اومدن به 6 تا حدیث این با این وضع، همه راویان مجهول و شکست ریخته و پاره و اعظم شما سند خراب، متن خراب، محتوا خراب، بخوان اینطور بیان بکنن. و این بیان حر عاملی بود که ایشون در از شما فواید توصیه و همچنین در کتاب دیگرشون الایقاظ اگه اشتباه نکنم این مسئله رو مطرح میکنن که اگر قرار بود مهدیینی قبل بعد از 12 امام باشن، باید روایات متواتر اهل بیت به ما میفرمودن با بیانهای روشن که این جزء اعتقادات شیعه قرار بگیرد، نه با این بیانات اینطوری و از شما تعداد بسیار بسیار اندک که به تعبیر ایشون شاز هست و اصلا قابل پذیرش نیست. و ایشون حتی میگه به اندازه احتمال این که شاید مثلا مهدیینی بعد از 12 امام باشن، همین احادیث نمیتونه حتی احتمالش رو مثلا برای ما مطرح بکنه، از بس که این احادیث سنداش خراب و متنهاش هم از شما متناقض و به هم پاشیده و خراب هست. لذا اهل بیت با بیانهای مختلف بارها و بارها این رو روشن میکردن تا واقعا حجت رو در مورد هر گونه شبهه‌ای، هر گونه ادعایی حجت رو تمام کنن و راه این گونه ادعاها رو بر شیعه ها ببندن. تطبیق پنجمی که داریم تطبیق بر تعداد ماه هاست. خب شما همونطور که میدانید ماه های سال هم در قرآن تصریح شده است که 12 تاست، که ان عدت الشهور عند الله 12 فی کتاب الله، رو روشن هست که دیگه 12 تا ماه ما داریم و روایات متعدد داریم در مورد اینکه عدد امامان یا اوصیا یا خلفا تعداد ماه هاست. مثلا میگه از پیغمبر پرسیدم که عدد امامان چقدر، فرمودن تعداد آنان تعداد ماه هاست. دیگه از این واضح‌تر چطور بگن که 12 تاست؟ یا فرمودن از فرزندان علی امامان هدایتگری بعد از من هستند، آنان اولیای حقیقی خداوند میباشند و خلفای راستین من و تعدادشان همان تعداد ماه هاست که 12 ماه هست. یعنی هم میگن تعداد ماه هاست، هم برای که باز کسی نگه من نمیدونم چند ماهه، مثلا تعداد ماه ها رو نمیدونم، باز برای که اون بهانه هم مثلا برای کسی نباشد میگن که 12 ماه هست که دیگه مطلب روشنه. ولی باز این رو هم
کثرت گفتن هم در اشکال گوناگون که حالا باز 5 موردشو گفتی، چند مورد دیگهش مونده، این کثرت گفتن هم نشان دهنده اهمیت این عدد.
بله میدونستان که قطعا قرار است از کلام سوء استفاده هایی قرار بگیرد، برای همین خیلی سفت و محکم باب شبهه رو در مورد حصر عدد بستن که هیچ کس نتونه با 4 تا حدیثی که معلوم نیست واقعا اصلا اینا از معصوم صادر شده است یا نه، با اون سندهای خراب و اون متن خراب بخواد حصر را بشکنه و بگه نه مثلا 12 تا نبودن 13 تا بودن، یا مثلا 13 تا نبودن 24 تا بودن.
حتی در قرون گذشته و صدر اسلام فکر کنم این عدد رو هی رو به کاهش می‌بردن دیگه، 5 امامیه و 6 امامیه و 7 امامیه.
بله.
یعنی یه زمانی برای مقابله با اون بوده و رسیدن به تعداد ائمه که 12 عدد. بله. بودند. الانم به خاطر اینکه بعضی از این آقایون دیگه زیادش نکنن هی دیگه،
بله، کسی دیگه نتونه بعد از امام زمان امامی بتراشد و بخواهد مردم رو گمراه کند. در حدیث دیگری دارد که جابر به رسول خدا گفت تعداد امامان چقدر هستند. جابر هم خیلی عجیب است، بارها و بارها این سوال از پیغمبر پرسیده. یعنی ما احادیث متعددی از جابر بن عبدالله انصاری داریم که هر جایی پیغمبر مثلا صحبتی از امامان بعد از خودشون میکردن، یکی از کسانی که پرسیده اینا چقدر، ناماشون چیه، اولشون کیه، آخرشون کیه، جابر هست. خیلی عجیبه. حتی در ماجرای قدیر هم باز یکی از افرادی که بلند شد گفت 12 تا رو ذکر کنید و اسمشون رو قشنگ بگید و اول و آخر کیه، همین جابر بن عبدالله هست.
توفیق هم داشته 5 امام رو دعوت کرده.
بله، سلام پیغمبر رو هم به امام پنجم رسونده. میگه به پیامبر گفتم که تعداد امامان چقدر است، فرمودن ای جابر خداوند تو را رحمت کند، از همه اسلام پرسید. همه اسلام تعداد اماماست، صرف اینه که ما قائل به امامت باشیم این همه اسلام نیست، چون ممکنه شما 5 امامی بشید، 7 امامی بشید و از دین خارج بشید و از شما
عاقبتش.
از همه اسلام با این همه اسلام، این تعداد اماما خیلی مهمه. تعداد رو بشناسی بعد سراغ اشخاصشون بری، تعداد که نشناسی دیگه معلوم نیست به چند تا امام برسی. تعداد آنان تعداد ما هاست که نزد خدا 12 عدد است. باز اینم برای که کسی شبهه نکنه که خب من چه میدونم تعداد ماها چقدره، چون آقایون یمانی هر چیزی که میگیم اگر هیچ جوابی نداشته باشن میگن این حدیث متشابهه، ما معناش نمیفهمیم. خب برای که شما دیگه معناش قشنگ بفهمید که 12 ماه یعنی که ماها یعنی چی، خودشون میفهمن که نزد خدا 12 عدد است در کتاب خدا از روزی که آسمان ها و زمین را خلق کرده است. این عدد مال الان نیست که فکر کنید مثلا بگید بدا و فلان، چون یک شبهه هم که اونها میکنن میگن آقا اصلا 12 تا بوده بعد بدا شده شده 24 تا. نه، از روزی که آسمان ها و زمین خلق شده روی ساق عرش توی صحیفه نازله در مسائل مختلف و مواضع مختلف، این از هزاران سال قبل از اینکه اصلا آدم بخواد آفریده بشه این عدد معین بوده و 12 تا بیشتر نبوده. حدیث دیگر باز خدمتتون عرض بکنم، پیامبر فرمودند قسم با آن که مرا به نبوت برانگیخت و بهترین مخلوقات قرار داد، وصی من برترین اوصیاست و یقینا حجت خدا بر بندگانش است و از فرزندان او امامانی بعد از من خواهند بود، همان اولیای حقیقی خدا و خلفای راستین من، تعدادشان همان تعداد ما هاست که 12 تاست. یعنی باز اینجا هم برای کسی شبهه نکنه، تعداد ماه ها هم باز میگن که 12 تاست و تعدادشان همان تعداد نقبای موسی بن عمران است. و باز یه تأکید دیگه، تطبیق دیگری که دارن،
باز تطبیق دیگر باشد خیلی یه میان برنامه ببینیم برگردیم ادامه بحث رمضان رو هست.
نشد که آینه باشم برای دیدن تو، بیا که آینه خواهم شد از رسیدن تو، برود آمدنت را چقدر بیتابم، تمام خواهش محضم به شوق دیدن تو، حرام باد به چشمان ابری من خواب، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو، مباد خفته بمانم دم وزیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو. بیا که ناشدنی شد به تو رسیدن من، چه ساده می شود اما به من رسیدن تو، به من رسیدن تو.
خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید. سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز. در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی مجتهد سیستانی هستیم و دانستیم در این بیان عدد حصر بر 12 که فرمودن که این عدد 12 همه اسلامه و چقدر حدیث زیبا و دلنشینی بود. این شیعه اثناعشری بودن یعنی این که همه اسلام انشاءالله نزد ماست و قدرش رو بدونیم. حاجی آقا مورد بعدی رو بفرمایید.
ما از شما 5 مورد بحث کردیم، از
5 مورد از تطبیق ها رو،
بله از تطبیق ها رو مورد بررسی قرار دادیم. تطبیق ششم تطبیق بر تعداد برج های آسمانی است. همونطور که اونهایی که با علم نجومی مقداری آشنایی دارن میدونن که یک سلسله ستاره هایی هستن که هر کدوم به یک شکلی هستن، حتی خیلی هم شبیه نیستن ها، تو ذهن منجم ها به یک شکلی هستن، مثلا یه شکل عقرب هستن یا شکل مثلا سطل هستن یا شکل از شما ترازو هستن که میزن ماه وقتی میخواد به چرخه از شما مقارنه با هر کدوم از اونها یکی دو سه روز مثلا هست، که مثلا میگن قمر در برج عقرب هست، قمر در برج دلو هست، مثلا قمر در برج مثلا میزان هست. این دیگه همه میدونن کسایی که یه ذره با نجوم سر لاقل حالا با نجوم هم سر و کارشون، قمر در عقرب دیگه همه شنیدن. بله این برج ها به اتفاق نظر منجمین 12 داست و پیغمبر در بعضی احادیث که از ایشون پرسیدن تعداد ائمه چقدر هست بر بروج آسمانی تطبیق کردن، میگه خدمت رسول خدا بودم، از ایشان درباره امامان بعد از وی سوال شد، حضرت در جواب فرمودند و سماع ذات البروج، این آیه رو تلاوت کردن و گفتن عدد امامان مانند تعداد برج هاست. به پروردگار شبها و روزها و ماهها قسم که عدد امامان به اندازه ماهاست. هم بحث برج رو مطرح کردن، قمر رو از عقرب و دلو و میزان و فلان و اینها، و هم باز عدد ماهها رو هم. سائل پرسید آنها چه کسانی هستند ای رسول خدا؟ حالا عدد رو گفتید، تعداد رو گفتید، اسمها اشخاص رو هم به من بگید. حضرت دست خود را روی سر حضرت علی اسلام گذاشتند، گفتند اول آنان این است، آخرشان هم مهدی است. اینان اوصیای من و خلفای من و امامان مسلمین و سرپرستان مؤمنین هستند. از ویژگی های این حدیث شریف این هستش که هم اوصیا، هم امامان، هم خلفا و هم اولیا. چون ما کلا 4 تا 5 تا لفظ داریم در مورد کسانی که منصب الهی دارن بعد از پیغمبر، که من اینو بارها توی جلسات عرض کردم، ائمه، اوصیا، اعظم شما خلفا، حجج و اولیا، 5 تا بیشتر نداریم. و مهدیین هم عرض کردیم که مهدی باید همینا باشن، یعنی مهدی همون کسی است که حادیث، حادیث همون کسی است که مهدی است. ما یک کسی نداریم خارج از اینها باشه و باز مهدی هم بخواد باشه. در این حدیث اعظم شما 4 تاش آمده، اوصیای من، خلفای من، امامان و اولیا، فقط حجج نیامده. البته ما حدیثی داریم که حجج رو هم حتی گفته باشه که 12 تاست. حالا شاید برسیم در این برنامه. در این حدیث پس می‌بینید که این هم از شما کاملا مشخص است. پیامبر قسم یاد می‌کنند به خدای متعال که تعداد اونها به اندازه 12 برج و به اندازه 12
این 4 تا عنوان هم آوردن که دیگه کسی مثل همین دوستان نگن 12 تا وصی، 12 تا ولی، 12 تا حجت کرد.
بله، نگن امام عام داریم، امام خاص داریم، مهدیین امام نیستن، وصی هستن، وصی نیستن، خلیفه، هر چیزی که شما میگید نیستن. این حدیث داره میگه همشون همون 12 تا هستن. و روایت دیگه داریم که و اما بروج که در قرآن آمده و سماع ذات البروج، پیامبر میفرمایند مراد امامان پس از من هستن که اولینشان علی و آخرینشان مهدی است. و از شما باز روایت داریم کسی درباره امامان بعد از ایشان پرسید، پیامبر در پاسخ فرمودند و سماع ذات البروج، عدد آنها به تعداد برج هاست. و این عرض کردم که این که برج های اعظم به حضور شما سال که ماه در حرکتی که داره مقارن اونها قرار میگیره در ماه مقابل این 12 تا، این اتفاق نظر هست که 12 تا هستن و دیگه هیچ شک و شبهه‌ای در این هم نیست. آخرین تطبیقی که ما در این برنامه خدمت بینندگان عزیز عرض می‌کنیم، تطبیق بر تعداد ساعات. همه بشر می‌داند که ساعات 12 تا ما داریم در روز و بعد دوباره از 1 شروع میشه و 12 تا هم در شب. عدد ساعات 12 تاست. البته ممکنه کسی این رو هم انکار بکنه، برای آقای یمانی ممکنه که این رو هم انکار بکنن، بگن که از شما مثلا ما 13 ساعت داریم، چون همونطور که میدونید بهائیت از شما بودن تعداد 12 ماه رو انکار کردن،
19،
بله گفتن 19 تا، مثلا یکی از مثلا مطالب عظیمی که مثلا علی محمد باب آبادی بود که 12 ماه رو کرد به 19 ماه، و بعد 19 ماه رو وقتی که شمردن 5 6 روز اضافه میاد که چیکار بکنیم، طبق کدوم ماه قرار بدن، اسمش رو گذاشتن ایام الها مثلا، یعنی ایام بیخودی مثلا، که در اون ایام دیگه همه چیز حلال میشه، محرمات حلال میشه، واقعا گیر کردن چیکارش میکنن، اینجوری درستش کردن. حالا آقای یمانی هم شاید انکار بکنن، میگن نه ما 12 ساعت نداریم، ولی خب اینه دیگه، بشریت میداند که ما 12 ساعت داریم. بنده دو تا حدیث رو میخوانم و بعد یه شبهه ای اونها دارن که میخوان مثلا یه جوری درست بکنن که اعتقاد به مهدیین بعد از 12 امام با تطبیقشون بر عدد ساعات منافاتی ندارد. حدیث اول، خداوند سال را در قالب 12 ماه آفرید و شب را 12 ساعت و روز را نیز 12 ساعت قرار داد، از ما نیز 12 نفر آفرید که فرشتگان با آنان حدیث میکنن و امیرالمؤمنین یکی از آن ساعت هاست، یکی از آن ساعت هاست، اینه 12 ساعت. حدیث دوم، شب 12 ساعت است، روز 12 ساعت است، ماها 12 ماست، ائمه نیز 12 امامن، نقبا نیز 12 نقیبن، علی ساعتی از آن 12 ساعت است. این دوتا حدیثی که در اینجا وجود دارد و خیلی هم روشن واضح. ناظم عقیلی میگه اتفاقا این حدیث دلالت بر این میکند که ما بعد از 12 امام 12 تا مهدی داریم. میگیم چطور دلالت میکنن؟ میگه ببینید، ما 12 تا ساعت تو روز داریم، 12 تا ساعت هم تو شب، یعنی 2 تا 12 تا داریم، در حالی که شما که قائل هستید به عدد 12 امام 1 12 را قبول دارید، 24 ساعت دیگه 12، درسته شما میگید 12 ساعت،
ولی به قول انگلیسی زبان ها AMPM حساب کرده دیگه،
بله 24 ساعت هستش، 12 تاش روزه، 12 تا شبه، لذا ائمه هم 12 تایی. خب 12 تای دیگه کی هستن؟ بعد میگه که ببینید، ما همونطور که 12 تا شب داریم، 12 تا روز، ائمه ساعات شب بودند، چون در دوران تاریکی و از شما ظلمت زندگی میکنه، در دوره ظلم و فساد و بیدینی. مهدیین ائمه ساعات روز هستن، چون دولت عدل تشکیل میدن و در عدالت کامل اعظم شما حکومت میخوان میکنن، اونها میشن امامان عدل، امامان اعظم شما روز. خب شما اگر متن این احادیث رو نگاه بکنید کاملا متوجه میشید نگاه این حدیث به عدد 12 هست، نه 12 و 12. ما قبول داریم که 12 ساعت تو روزه و 12 ساعت تو شبه، اینو قبول داریم، ولی اهل بیت این 12 12 12 رو گفتن، آخرش بر خودشون تطبیق کردن. میخوام بگم ما هم 12 تا بیشتر نیستیم، در حالی که شما دارید چیکار میکنید؟ 24 تا میکنید و نمیتونینم انکار کنید 24 تا هستن. چرا؟ چون علا سالم که یکی از بزرگان جریان شما هست و کتابش توسط مکتب نجف چاپ شده، تصریح کرده که احمد بصری امام 13 است. یعنی شما 12 مهدی را جدا نکردید از 12 امام. مهدی اول ادامه دهنده ارزم به حضور شما ائمه قبلی است و امام 13 شماست. این خیلی فرق میکنه با این چیزی که شما الان اینجا دارید میگید. بنده یک
اصلا
بار دیگه
فروری خمی اون ادعایی که میکنن دیگه، اونا ادعاشون اینه که ما 12 امام داریم، 12 مهدی داریم.
بله. بعد خودشون کتابی
چاپ میکنه، امام 13.
بله، کتابی چاپ میکنه مکتب نجف که مورد تایید 100% ارزم به حضور شما احمد بصری به ادعای خودشون هست، تصریح میکنه امام 13 هست و قابل انکار نیست این مسئله. خب و اصلا ناظم عقیلی خودش بیاناتی داره تو کتاباش که میگه بعضی از علمای فاسق فاجر فلان توهم کردن که عدد ائمه منحصر در 12 تاست و این گونه نیست. تصریح کرده که این گونه نیست، یعنی عدد ائمه 12 تا بیشتره.
علاوه بر همه این تاکیدها،
بله، حالا شما یک بار دیگه من متن روایت رو نگاه بفرمایید. خداوند سال را در قالب 12 آفرید، عدد منحصر در 12، نگاه روی 12 هست، نه 12 و 12 که بشه 24. شب را 12 آفرید، روز را 12 آفرید، از ما 12 همه رو میگن، بعد منطبق میکنن بر خودشون که ما هم 12 هست. یا در روایت دومی که خوندم شب 12 است، روز 12، ماها 12، ائمه هم 12، 12 امام، نقبا هم 12 نقیب. اینجا هم باز میبینید عدد روی 12 است، همه 12. بعد شما به اماما که رسید دفعه شد 24 تا. ائمه دارن با این بیان مطرح میکنند حصر عدد 12 را، نه 12 و 12 را. حالا شما البته این احادیث شاید برای شما مثلا ادعا بکنید مشتبهه، ما که فقط این حدیث رو نداشتیم، ما اون همه حدیث با اون همه تعبیر و تطبیق برای شما آوردیم. وقتی این رو کنار اون همه احادیث میگذارید کاملا مشخص است که نگاه روی عدد 12 است، نه 12 و 12. ناظم عقیلی ادعا میکنه میگه ببینید در حدیث دوم گفته ائمه 12 امامن، نقبا هم 12 نقیبن. این نقبا کیان که بعد از ائمه ذکر شدن؟ این نقبا منظور مهدیین هستن. اینم پس یک دلیل دیگه شد که بس ما 12 مهدی و 12 امام. جوابی که ما میدهیم این استش که همه عالم و آدم میدانن مراد از نقبا که 12 هستن نقبای بنی اسرائیل است. احادیثش هم در این جلسه خوندیم، هم در جلسه قبلی بعضیش مورد بررسی قرار دادیم. و به هر کسی بگید نقبا و یه مقداری با حدیث و با از شما معارف اهل بیت آشنا باشه، بلا شک و بلا شبهه ذهنش معطوف میشه به نقبای بنی اسرائیل. و اینی که حالا بعد از ائمه ذکر شده باشن این دلیل نمیشود که اینجا بس ترتیب باشد که مثلا اول ائمه هستن بعد نقبا هستن، پس این نقبا کی هستن؟ اینجا عرضم به حضور شما هیچ بحث ادبی که اینجا ترتیب رو بخواد ازش در بیارید وجود ندارد. غیر از این که شما میگید نقبا غیر از ائمه هستن، خود پیغمبر در حدیثی عرضم به حضور شما تصریح فرموده اند که ای سلمان، دانستی نقبای من چه کسانی هستن؟ سلمان گفتش ای رسول خدا، من تا حسین را میشناسم، علی، حسن و حسین، بقیه شو نمیشناسم. گفتن و بعد از حسین 9 هستن. ای سلمان، دانستی نقبای من چه کسی هستن؟ خود پیغمبر دارن میگن نقبای من اینا هستن، همین 12 امام هستن. پس این که شما از این حدیث میخوای ثابت بکنید که نقبا غیر از ائمه هستن و ائمه 12 هستن و نقبا هم 12 دیگر هستن، این باطل است. البته یک شبهه ای هم ما اینجا مطرح میکنیم و اون این که شما میگید 12 امام 12 ساعت شب هستن، چون در دوره ظلم بودن. امام زمان آیا در حکومت عدل جایی دارن یا ندارن؟ بالاخره شما برای امام زمان نقشی قائل هستید یا نیستید؟ بالاخره حالا قیام با احمد بصری است، حکومت با کیست؟ امام زمان حکومت میکند یا نمیکند؟ اگر امام زمان میخواد حکومت بکنه، خب تو دوره عدل داره حکومت میکنه. چطور شما امام زمان رو مطلقا از ائمه شب میدانید؟ از اون طرف مهدی اول تا قبل از 32 سالگی به ادعای شما که به امامت برسه در دوره ظلم زندگی کرده است یا نکرده است؟ قطعا کرده است، در دوره صدام بوده. بعد از این که به امامت رسید که الان 20 سال هم گذشته، تا وقتی که قیام کند و به قول شما حکومت عدل جهانی تشکیل دهد، باز هم تو دوره ظلم داره زندگی میکنه. چطور شده که مهدی اول احمد بصری شده ائمه روز، با اینه که هم دوره ظلم را دیده هم دوره عدل را خواهد دید؟ و چطور شده امام زمان علیه السلام شدن امام شب، با اینه که ایشان هم دوره ظلم را دیده اند و هم دوره عدل را خواهند دید؟ چطور شده که اینها مثل هم هستن اما یکیشون شده ائمه شب، یکیشون شده حضرت شما جزو ائمه روز؟ بماند که ما در حتی یک حدیث که اصلا بدون هیچ سندی، فقط بگه این حدیثی همچین چیزی مثلا نقل شده، در حتی یک حدیث تعبیر ائمه شب و ائمه روز نداریم و این باطل است. ائمه هم در شب امام بودن هم در روز امام بودن، و علی ابن ابی طالب که پیغمبر فرمودن یکی از آن ساعت هاست، منظورشون هم ساعت شب است و هم ساعت روز. ما امام شب و امام روز که بخواد از هم جدا بشه نداریم. به حمد خدای متعال ما توانستیم در عرضم به حضور شما این جلساتی که جلسه قبل و این جلسه گذاشتیم کاملا روشن بکنیم که عدد ائمه، عدد اوصیا، عدد خلفا، عدد حجت ها و عدد اولیا در
و نقبا،
و حتی بگید نقبا مثلا اگه همچی چیزی داشته باشیم، که یه حدیث عرض کردیم داریم که پیغمبر گفت نقبای من هم هست، در اسلام 12 تا بیشتر نیستن. اهل بیت با حداقل اون تحقیقی که بنده کردم، حداقل با 8 اسلوب حصری آمدن این عدد رو بیان کردن، که اسلوب هشتم خودش عرضم شما 7 جور باز بیان داشت و تطبیق داشت که تأکید میکردن عدد اینها 12 تا هست. لذا بلا شک و بلا شبهه کسی نمیتواند تابع ثقلین باشد، تابع کلام اهل بیت باشد، خودش را شیعه آنها بداند، اما ادعا بکند که ما بیشتر از 12 امام داریم، و ادعا باز بکند که احادیث اینه که بیشتر از 12 امام داریم متواتر هم هست. البته در مورد این دوتا حدیث ما صحبت بیشتری داریم، این گونه نیستش که
کدوم دوتا حدیث
هست؟ همین حدیثی که بحث ساعت ها بود که اونها میخوان ازش سوء استفاده بکنن، در کتاب لوح و قلم، در کتاب 12 خورشید، در کتاب شکست وصیت، اینها ما مورد بررسی قرار جوابهای بیشتری هم دادیم، ولی همون جوابهایی هم که دادیم کاملا اعظم شما روشن کننده مطلب هست. نگاه این دوتا روایت به 12 و 12 نیست، نگاهشون به 1 12 تا هست که عرضم شما کاملا از متن حدیث روشن هست. اگر که سوالی در این زمینه دارید که بپرسید.
من یه سوالی دارم خدمت تو میپرسم، فقط برای یادآوری مجدد میگم این مورد هفتم هشتمی که حاج آقا فرمودند، عرضم به خدمتون که تطبیق عدد ائمه، تطبیق اون عدد 12 بر گروه های مختلفی که بینندگان عزیز میدونند و در تاریخ موجوده و در روایات و آیات ذکر شده، فقط صرف یادآوری مجدد: یک، نقبای بنی اسرائیل، دوم اسوات یعقوب، سوم حواریین عیسی، چهارم تعداد چشمه هایی که با معجزه حضرت موسی شکافته شدند و به وجود اومدن، تعداد ماهای سال مورد پنجم، تعداد برج های آسمان و تعداد ساعات روز. من یه سوالی دارم از محضر حاج آقا، میریم اتاق فرمان رو برمیگردیم، من سوالم رو میپرسم و انشاءالله برنامه رو جمع بندی میکنیم.
یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، یا ابا صالح دلم را عشق تو کرده هوایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی، میکنی در آسمان قلب مجنونم خدایی. یا ابا صالح،
یا ابا صالح،
یا ابا صالح،
خیلی ممنون که ما رو دنبال میکنید. در انتهای برنامه و دقایق پایانی هستیم. یکی از بینندگان سوال پرسیدن، سوالشون به صورت صوتی دوستان اتاق فرمان پخش میکنن و بعد در ادامه با توضیح و پاسخ آجاها در خدمتون هستیم. دوستان لطف کنن پخش کنن.
با سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون، میخواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسم که این طرفداران احمد الحسن یمانی توی تلگرام به ما پیام میدن، نمیدونم فصیح حق حضرت مهدی ظهور کرده و از این حرفا. من تا الان جوابشو ندادم، خواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسم که ما اینا رو میخواییم گیر بندازیم، یعنی باشون بحث بکنیم، چه سوالاتی رو ازشون بکنیم که اینها دیگه وارد بحث با ما نشند و به قولی هی سعی بر تبلیغشون نکنن. با تشکر از شما.
خیلی ممنون و متشکر. حاج آقا سوال رو شنیدید و اینم خب یه چیز فراگیریه دیگه، یعنی سراغ علما و کسانی که پاسخ نزدشون هست و استدلال هست نزدشون هست نمیان، میرن سراغ عامه مردم که حالا شاید خیلی اطلاعات دقیق دینی و راجع به این موضوع نداشته باشن و اونجا میگن بیایید با هم بحث کنیم و حل من مبارز میطلبن.
بله، مثلا به حضور شما این سوال خیلی گسترده ای هست که دوست عزیز پرسیدن که خلاصه حرفشون این هست ما چه بگوییم که اونها مثلا مجاب بشن یا اگر مجاب نمیشن لااقل مثلا ساکت میشن دیگه ول کنن. صحبت این هستش که کسی که بر اساس فریب و بر اساس بازی کردن با ثقلین بیاد جلو، هر چه شما بگویید بازی میکند، هر چه شما بگویید فریب میدهد. کسانی که در مسئله مناظره با این جریان خب روز و شب دارن سر میکنن، کاملا حرف بنده رو تصدیق میکنن و واقف هستن که اونها هرگز برای تحقیق سراغ ما نمیان، هرگز برای کشف حقیقت، هرگز برای مجاب شدن نمیان. اونها به قول خودشون به حقیقت رسیدن و به قول خودشون انتخاب شده و نظر کرده امام زمان علیه السلام هستن و چون یقین دارن حرف ما باطل است، با دروغ هم اگر شده، با بازی کردن با احادیث و آیات قرآن هم اگر شده، باید از گیر اشکالات ما در بره. خب این صوت آقای فتحیه حتما بسیاری از دوستان دیدن که ایشون صوت گذاشتن که وقتی یکی ازشون یک سوال شرعی میپرسه از خود یمانی ها، میگه که داداش من سوال شرعی بلد نیست. خب این اولین نقص شما، شما چرا سوال شرعی بلد؟ شما که آخه انتخاب شده ی امام زمان هستید، نباید احکام شرعیتون بلد باشید. میگه من احکام شرعی بلد نیستم، احکام اعتقادی و مسائل اعتقادی میتونم جواب بدم، اون جاهایم که بلد نباشم میپیچونه، تصریح میکنه و میگه پیچوندن رو خوب بلدم. خب کسی که تصریح میکنه که بنده توی مناظره وقتی که جواب یک شبهه رو واقعا نمیدانم و اگر این شبهه وارده پس چه جور احمد بصری امام هست، میپیچونه. و کسی که اعظم بزرگ شما کارش پیچاندن باشه، شما هر چی که بگید میپیچونه. ما در جلسه قبل عرض کردیم این احادیثی که پیغمبر فرمودن اوصیای من تا روز قیامت 12 نفر هستن و اسامیشون هم ذکر کردن. خب تو بعضی مناظره اونها میگن که این حدیث متشابهه. کجاش متشابهه؟ میگن چون روز قیامت معلوم نیست یعنی چی. خب آخه کدام مسلمان پیدا میشه که ندونه روز قیامت یعنی چی؟ یعنی ببینید وقتی اونها نمیخوان حقیقت رو بپذیرن و سراغ بازی کردن و تعویل بردن و فریب دادن میرون، خب این دیگه شما چی میخواد به ایشون بگین که اونها مجاب بشه؟ ما اینو بارها مطرح کردیم، احمد بصری در کتاب عقاید الاسلام که مهمترین کتاب این جریان هست، در صفحه 58 حاشیه تصریح کرده است که حکم عقل این استش که واجب است عالم به جاهل رجوع کند و این حکم صحیح است، عالم به جاهل رجوع کند. خب آقای احمد بصری کدام دیوانه پیدا میشود که همچین حرفی بزند که واجب است جاهل نه به عالم، عالم به جاهل رجوع کند؟ شما جریان یمانی چه جوابی براش دارید؟ جواب میدن امام اشتباه کرده، صحبن اشتباه نمیشته. خب خاک بر سر او امامی که اینقدر بخواد اشتباهش افتضاح باشد، واجب است عالم به جاهل رجوع کند؟ خب شما نمیتونید
تصحیح هم نکردن تو چاپای بعدی؟
نه تو چاپای بعدی همینه که هست. تو ترجمهش چرا تصحیح کردن؟ ترجمه کتاب که شده واجب است جاهل به عالم رجوع کنه، ولی تو متن عربی که دیگه دست مثلا دست خط خود احمد باید باشه و نوشته خود احمد هست، تصریح کرده است که عالم باید از شما به جاهل رجوع کنه و این حکم عقلی صحیح است، مطابق بر فقها نیست. خب شما چه واقعا آدم منطقی باشه چه جوابی میخواد در مورد این اشتباه بده؟ کدام آخه عقل سلیم میپذیرد که حجت خدا چنین گاف بزرگی، چنین اشتباه بزرگی؟ ولی خب اونها توجیه میکنن. پس این که شما مثلا انتظار داشته باشید ما یه چیزی بگیم که اونها مثلا، اما بله حرفهای قطعی که واقعا منطق بپذیره ما کم نداریم. یکی از حرفهای قطعی ما ادله حصر در 12 هست. خب وقتی ثابت شد که تعداد اهل بیت، تعداد ائمه، تعداد اولیا، اوصیا، خلفا، حجج، نقبا، هر چی که شما میخواد بگید در امت اسلام 12 تا بیشتر نیست، احمد بصری دیگه با چه دلیلی میخواد بیاید ادعای امامت یا وصایت یا خلافت یا هر چیز دیگر بکنه؟ لذا این یک جواب دندانشکن خوبی است. البته در فن مناظره میگن که جوابهای نقضی بیشتر جواب میده تا از شما جوابهای حلی. یعنی شما به جای این که بخواهید یک جوابی به آنها بدهید که اونها حقیقت براشون روشن بشه، باید اونها رو توی یک مخمسه قرار دهید. مخمسه چی هست؟ اشتباهات بزرگی که احمد بصری مرتکب شده است، حرفهای اشتباهی که زده است. مثلا احمد بصری کتابی دارن که از شما رجعت ثالث یوم الله، رجعت سوم روز خدا. امام صادق علیه السلام میفرمان در حدیثی که خدا 3 تا روز دارد، یکی از شما روز قیام قائم اولیش، دومیش روز رجعت، سومیش روز قیامت. یعنی امام صادق علیه السلام رجعت رو دومی روز خدا میدانند، احمد بصری یک کتابی نوشته که اسم کتابش مخالف حدیث امام صادق است، رجعت سومی روز خدا. خب کسی که اسم کتابش مشکل داشته باشه با احادیث اهل بیت که مطلب توش معلومه که دیگه چقدر دارای مشکل هست. لذا هم میتوانید از جوابهای نقضی استفاده بکنید، یعنی بیاد شخصیت احمد رو بکوبونید که ما کار نداریم 12 مهدی داریم یا نداریم، مثلا داشته باشیم احمد بصری اون مهدی نیست، چون مثلا نه تنها هدایت نشده که هدایتگر هم نیست و این حرفاش، این اشکالاتش، این اشتباهاتش. این یک راه هست. یک راه همین هستش که نه شما بخواید واقعا حقیقت رو بخواید بر طرف مقابل واضح و روشن بکنید، این هستش که عرض میکنیم سراغ حصر برید. ما به دوستان بارها عرض کردیم خیلی به حواشی نپردازید که مثلا احمد بصری گفته من شطر صالح هم، بعد اگه شطر صالح بوده شطر صالح طبق روایت ماده بوده، ای که نره نمیدونم شطر صالح طبق روایت حامله بوده، این که الان حامله نیست، مثلا این چی جور شطر صالح بوده و این. خب اینا حواشی است، اصل مطلب رو بچسبید که این حدیث شریف آمده بود گفت بود اساس اسلام همونه، بحث عدد هست. حصر عدد رو اگر شما بچسبید و همین رو بتونید محکم و قاطع ثابت بکنید، بینی و بین الله اونها اگر که منطق داشته باشن واقعا دیگه حرفی برای گفتن ندارند.
پس اون توصیه اصلی شما یکی،
اگر جواب نقضی میخواهند سراغ اشتباهات و اشکالاتی که از احمد صادر شده بروند، اگر جواب حلی میخواهند سراغ حصر عدد بروند، حصر عدد اوصیا، خلفا، اعظم شما حجت ها، نقبا، ائمه یا هر دیگه تعبیری که در روایت آمده باشد، که خب ما به صورت نمونه عرض کردیم یقینا اینها دیگه متواتر است، شک و شبهه ای نیست، یقینا 1400 سال شیعه همین را قبول داشته است، یقینا حتی تمام فرقه های دیگر میدانند ما 12 امامی هستیم و بیشتر از 12 امام قبول نداریم. اینا همه روشن هست برای کسی که دنبال حقیقت باشد.
خیلی ممنون، امیدوارم که این بیننده عزیزمون جواب سوالشون رو گرفته باشن. حالا اگر باز نیاز دیدن میتونن هفته های آینده با این برنامه تماس بگیرن و مجددا سوال خودشون رو مطرح بکنن. حاجی آقا منم یه سوالی داشتم، این عدد 12 و 24 رو اضافه کردن 12، ولی خب واقعا این جماعت تقریبا میشه گفت که حیرت برانگیزن. از یه طرف میگن ما 12 تا مهدی داریم، میگن ائمه روز، ائمه شب، از اونور دوباره کسی که خودشون تایید میکنند به صراحت میگن که احمد الحسن امام 13 همه. یعنی این راجع به این تناقضی که تو خودشون هست، ما کارشون نداریم، ما این طرف نشستیم، اونا خودشون این طرف میگن ما مهدی اولیم، بعدش میگن نه امام 13 همه.
بله خب این طبیعی هست، توی عرضم شما قرآن هم آمده که اگر قرآن از غیر خدا نازل شده بود لوجود و فیه اختلافا کثیرا، خیلی توش میدیدید که تناقض گویی و اختلاف خواهد بود. و خدا رو شکر فرقه های باطل که میان اظهار وجود میکنن، نه که مثلا دو تا تناقض گویی، دقیقا به همون تعبیر قرآن که از غیر خدا چون هستن خیلی توشون اختلاف است. یعنی این که مثلا شما دارید یک مسئله رو مطرح میکنید، ما از این مسائل شاید بالای 200 مورد تناقض گویی داشته باشیم در مورد حرفایی که احمد بصری خودش با خودش درگیری دارد در کتابهاش و خودش با اتباعش و اتباعش با بقیهشون، یعنی مثلا احمد یک چیز تو کتابش میگه، اتباع یه چیز دیگه تو کتابهاشون میگن، یا خود مثلا اتباع یکیشون یک حرف زده یکیشون یک حرف دیگه زده. به عنوان مثال بخوام عرض بکنیم، عیسی پشت کدام مهدی نماز میخوند؟ مهدی اول یا امام زمان؟ خود احمد یک جور حرف زده، از شما بعضی از اتباعشون که کتاب اون هم توسط خود مکتب چاپ شده میگه نه، عیسی پشت سر مهدی اول نماز میخونه، خودش میگه پشت سر امام زمان. کسی که به او ایمان آورده حرف امام خودشون رو قبول نداره. و کسانی
مهدی
که
اولی که میگن منظورشون امام زمان یا احمد حسن؟
نه دیگه، امام زمان مهدی نیست. ما که شبهاتمون و اشکالاتمون همین است. شما وقتی میگید 12 امام و 12 مهدی، که حالا در جلسه بعدی حتما این رو هم مورد بررسی قرار میدیم، امام زمان پس چی هست؟ با اینی که صدها رو باید داریم که امام زمان مهدی امت است، پس چطورشون جزء مهدیین نیست؟ شما لااقل باید 11 تا مهدی جور میکردید که با خود امام زمان میشه 12 تا، یعنی امام زمان هم جزء ائمه باشد هم جزء مهدیین، چون قطعا ایشان مهدی است و صدها رو باید در این زمینه داریم. چطور هست که امام زمان اینجا مهدی تلقی نمیشه و فقط امام هست و 12 مهدی غیر از شما امام زمان هستند و امام زمان مهدی نیست؟ خب این تناقض بزرگی است که اونها واقعا تو هچل افتادن که بالاخره عیسی دوتاش هم مکتب نجف چاپ کرده و نمیتونم زیرش بزنه. اگر میخواد بگید اشتباه چاپی شده، من میگم خاک بر سر اون مکتبی که برای دنیا، برای هدایت دنیا کتاب مینویسد و قبلش غلطگیری نمیکنه. چه غلطگیری؟
نه این غلطگیری نیست واقعا.
چه غلطگیری؟ یعنی
این
که میگه میگن سهل قلم چه هرچی که باید اسمش بگیره.
این که امام 13ام این واقعا غلط املایی نمیتونه باشه. اگه بگن غلط املایی یعنی همون پیچوندن و همون فراری که شما میفرمایید. حاج آقا در حد یک طریقه جنبندی بفرمایید.
خلاصه این حرف ما این شد، وقتی ما 12 تا امام بیشتر نداریم، 12 تا وصی، 12 تا خلیفه، 12 تا حجت، 12 تا نقیب، 12 تا ولی، هر چی که اسمشو بگذارید بیشتر نداریم، پس هیچ کس دیگری با هر ادعایی که بیاید امام نخواهد بود و اصلا نیازی ندارید شما ادله اون طرف رو مورد بررسی قرار دهید. چون یمانی ها میگن آقا جان شما عقل دارید، منطق دارید، خب بیاین حرفای ما رو گوش بدید ببینید حق است یا باطل. وقتی شما اساس از شما ادعاتون باطل هست، یقینا و قطعا نیازی ما نداریم که بررسی بکنیم ادعای شما را، و الا اگر ادله ادعای شما را، و الا اگر اینطور باشد ما بعد ببینیم بهایتا ببینیم چی میگن. بالاخره اونا چند ده میلیون جمعیت دارن بعد از 200 سال، خب اونا هم ادعا کردن که امام زمان آمده، اونا هم ادعا کردن که نمیدونم قائم ظهور کرده، اونا هم ادعا کردن که نمیدونم 24 تا وصی بوده، اینا همه حرفا رو زدن. خب بس ادله اونا هم بده. صوفیا هم بریم ببینیم چی میگن، نمیدونم زیدیا ببینیم چی گفتن که پنج امامی شدن، شش امامی ها چی گفتن که شش امامی شدن، چون الان شش امامی ما داریم، پنج امامی داریم، هفت امامی ها که مثلا هفت امامی شدن و الان منقرض شدن چی میگفتن، کی گفته همچین حرفی که هر کی اومد هر ادعایی کرد، ما بعد ببینیم دلیلش چیست. اگر ما یقین و قطع داریم که ادعایش باطل است، نیازی به بررسی ادله اون آقا نخواهیم داشت. و یقینا و یقینا تمام عالم میدانند که شیعه 12 تا امام بیشتر ندارد، اسلام 12 تا امام بیشتر ندارد. و این که از بعضی از روایات سوء استفاده کردن که مثلا بگن ما 13 تا امام داریم، عرض کردیم این تاریخچه‌اش مال الان نیست که احمد بصری شق القمر کند بگه من کشفش کردم. هزار سال پیش عرض کردیم هبت الله نجاشی اونجا تصریح کرده که این آقا قائل شد که ما 13 تا امام داشتیم و یکیش زید ابن علی بوده است. و عرضم به حضور شما قبل از اینکه احمد بصری بخواد ظهور بکنه، وهابیت در کتاب‌های متعددشون، در مقالات متعددشون به همین احادیثی که احمد بصری الان داره تمسک میکنه تمسک کردن برای اثبات این که شیعه 13 تا امام داره نه 12 تا. پس این حرف جدیدی نیست. جواب ها هم از شما ده ها سال است که قبل از جریان بصری بیان شده است و راه هدایت واقعا روشن و مشخص است.
خیلی ممنون و متشکر. ممنون که ما رو دنبال کردید. انشالله هفته های بعد هم جمعه شب بیننده برنامه مهدیار باشید و مباحث پیرامون جریان احمد الحسن رو دنبال بکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم صل